اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به امید اون که افقی رو مد نظر داشته باشیم که در اون افق معلوم بشود شهدا تا کجاها رو در بیکرانه وجود خودشون و ما مد نظر ما قرار دادن. بحثم رو تنظیم کردم در 14 نکته. امیدوارم که خیلی طول ندم. بیشتر حقیقتش قصدم این بوده است که من بحث رو سریع طی کنم و رفقا با یه محاوره و دایلوگی بحث رو شکل نهاییش رو پیش بیارم. متن 100 سطور اول رو عنایت بفرمان. عنوان بحثمون که عنایت دارین دیگه، پدیدار شناسان نگاه کردن به پدیده مقاومت هست. یه بحث علمی است. ما اینجا خیلی هم بحث دینی به معنای این که باورهای دینیمون رو در میون بگذاریم نداریم. اصطلاح فنومنولوژی پدیدارشناس پدیده رو به نام پدیده مقاومت رو میخوایم خارج از هر نسبتی که ما بهش بدیم او خودش رو برای ما به ظهور بیاره. اصطلاح هم میگن با عزل نظر از پیش داوریای خودمون ببینیم این پدیده مقاومت چیست، کجاست، جاش کجاست، چه نسبتی ما باید با این پدیده تاریخی به وجود بیاریم. و خصوصاً هم پدیدارشناسی در دل تاریخ خودش رو نشون میده. من اینطور اول نوشتم: بحث در موضوع پدیده مقاومت است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب این مقاومت تنها در مقابل رژیم صهیونیستی نیست، بلکه مقاومت در مقابل نفوذ استکبار است و این که به گفته ایشان شهید سلیمانی روح تازه‌ای در مجموعه مقاومت دمید و راه تازه‌ای را مقابل آن باز کرد، به طوری که آقای سید حسن نصرالله با صحبت حضرت آقا سا گواهی می‌دهد شهید سلیمانی مقاومت را احیا کرد. یه نگاهی است که رهبری به پدیده مقاومت انداختن. ما هم می‌خوایم ببینیم که نسبت به این پدیده چطوری میتونیم فکر کنیم. بند مقاومت رو همتراز واژه صبر در قرآن میگیرم و بر همین هم این تیکه را که متن از روش نمیخونم، این آیاتی که مستحضرید رو عنایت بفرمایید، ببینیم از دل آیات چی میخوایم دراریم، چه پیامی به ما میده. بلد این دیگه، در آیه 150 سوره بقره قضیه تغییر قبله است. خب وقتی قبله را از بیت المقدس به وحی الهی به سوی مکه اومد، به تعبیر علامه طباطبایی یهود مسئله دار کرد فضا را با رسانه خودش که یعنی چی؟ پس منوس از وقت حالا چه کار میکردن؟ همینها را بهتر بلدی. ولی آیه‌ای که اومد در ازای این بحران رسانه‌ای آیه عجیبی است. حالا ظاهرش که چیزی نیست، جنگی پیش نیومده است، ولی آیه اومد که فلا تخشاهم وخشانی ولی اتم نعمتی علیکم لعلکم تهتدون. نه نترسید. از این میفهمیم که یه فضایی بود است که مسلمان‌ها جا خوردن. خب می‌دونید که رسانه هم دست اونا بود، فضا فضای فرهنگی یهود بود، میفرماد که نه نه این تنها نترسید، از من بترسید، یه چیزی داره اضافه میشه. لأتم نعمتی یعنی چی؟ یعنی من میخوام یه چیزی را به میدان بیارم که تا حالا نبوده است. و بعدم میفرماد که این امید را داشته باشین، لعلکم تهتدون. چطوری معنا میکنین؟ امید است که چیزی پیش بیاید که تا حالا گمان نمیکردید. خب این اومد و بعدش یه مرتبه میبینید یعنی این آیه 150 است. حالا میاد دو تا آیه که عادی است، یه مرتبه میفرماد که خب شما توی این فضای فرهنگی، توی این فضای رسانه‌ای باید چه کار کنید؟ یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. چی پیش اومده است که حالا باید کمک بگیریم؟ اولا از نیایش، ثانیا از صبر. صبر را جز مقاومت چی میگیرید؟ وقت قسمت بعدی آیه عجیبه که ان الله مع الصابرین، یعنی خدا در کنار این نحوه مقاومتی که شما درش قرار گرفتید با شماست. معیت که عنایت دارین، یه معیت غیر این است که خدا کمکتون میکنه، نه، ان الله مع الصابرین. پس یه چیزی شده است، یه فشاری، یه فضای فکری فرهنگی، حتی بگو حالا به آیه بعدی که میرسیم، خطر تهدید جانی وسط است. خب حالا تا اینجا رو داشته باشید. خب آیه بعدی، آیه 153 سوره بقره. حالا من سوالم اینه، این آیه بعدی که بحث این که نه اینا که کشته میشن رو کشته ندونید و یه حیات خاصی وسط میاد، خیلی میخوایم روش فکر کنیم. فضا فضاییست که ما را دعوت به مقاومت میکنه، و تازه چه نوع مقاومتی؟ که خدا دوش به دوش شما در صحنه است. من نمیخوام وقت دونه ها رو بگیرم، اما خب شما تو اون آیه سوره انفال هم دارین، این چیز عجیبیست که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. نگفت که تو میندازی من کمکت میکنم، گفت که در هویت حضور تو که داری نیزه میندازی، نه خدا نیزه میندازد، اما از رمیته داره با، یعنی تو هستی، نه اینکه تو برو عقب من هستم. راما رمیته از رمیته، اگه دقت کنید قسمت قبلی آیه میگه که مزلمونا شما فلا تقتلوهم، شما نکشتین، خدا کش، از نداره. اما اینجا میگه ما رمیته از رمیته ولکن الله رما. نمیخوام روش به ورود مفصل بکنم، میخوام عرض کنم که ان الله مع الصابرین رو شما در چه فضایی دارید میبینید توی این آیه، که گویا یه فضای سنگینی به وجود اومده است. حالا خدا میفرماد که بیاید یک حضور استعینوا بالصبر والصلاة داشته باشید، اما بدونید که یه نوع معیت الهی در صحنه است. خیلی خب، حالا بعدش یه مرتبه بحث این است که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله. این آیه که مشهور است، اینا باید ربطش بدین به قبل و بعد. یعنی اصلا این منطق رو بگذارید کنار، ولا تقولوا را چطوری معنی میکنین؟ یعنی حرفا نیست، لمن یقتل فی سبیل الله امواتن بل احیا اون ولکن لا تشعرون. تشعرون ها تو فارسی متاسفانه خوب معنی نمی کنن. تشعرون یعنی شما متوجه نمیشید. وقت حالا من سوالم از خود رفقای اینه، این چه نوع حیاتیست؟ خب ما یه حیات داریم که همه حالا من شما جانچه هستیم قضا میخوریم، یه نوع حیات داریم که میمیریم میریم برزخ. خب این که هیچ کدوم اینا نیست، این یه نوع حیاتیست که اگه باز تو آیات 192 سوره آل عمران، اگه 260 خورده آل عمران میفرماد ان ربهم یرزقون. من دلم میخواد اینجا بشینیم بیخته فکر کنیم که میفرماد یه فضای اینا درست میکنن، حالا جالب است همون یهود، حالا اگه امروز بگیم صورت متعینه دیگه خیلی افراطیش صهیونیسمه، میفرماد که اینا یه فضای درست میکنن که شما بترسید، نه تنها نترسید، خطر کشته شدن رو هم روش حساب کنید. ولا تقولوا لمن یقتل. بعد حالا اگر که بحث کشته شدن پیش اومد، این رو یک حیات برتر بدانید. اساسا من اومدم تو این جلسه به شما همین یک کلمه رو بگم، تا آخر این شمارم همین رو میخوام پدیدار شناسانه کنم، که در صحنه هایی که پیش میارند برای شما دشمنان شما، شما تا مرگ باید خودتون رو حاضر کنید، ولی تو دل این مرگ به یک نوع حیات برتر، گفتم این حیات حیاتی نیست که شما بگون که میرن برزخ، غیر شهدا میرن برزخ. این چه حیاتی است که میفرماد که نه تنها حیات است، ثانیا میفرماد متوجه نمیشی، یعنی یه حیات فعالی که میتونی بگم که من اسمش رو گفتم حیات سوم. عرایزی داشتم قبلا، خب یه حیات همون حیاتی که من و شما داریم، یه حیات، حیات برزخی که دیگه شونجا الیام یا مول عمل قدن یا مول حساب، شما اونجا هیچ فعالیتی ندارین. اما این حیات، حیاتی است که خدا به رسمیت میشناسه و بعدم میفرماد که شما متوجه نمیشین. چی رو متوجه نمیشین؟ جز این است که این حیات رو متوجه نمیشیم. به چه اعتبار؟ خب به اعتبار تحرک و فعالیت و کنش هایی که پیش میاد. خب بعد ادامه آیه رو ببینید، میفرماد تو دل من، دوباره تو بشر صابرینش کار دارم، آیه 155 رو بعد میگه که همینه، لنبلوان نکن به شیء من الخوف و جوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر صابرین. دوباره من روی صابرین و مقاومت میخوام ساعتم. میگه بچه‌هایی که تونستن تو این تنگنایی که پیش اومد و اونجا گفتیم ان الله مع الصابرین و بعدم گفتیم خطر کشته شدن هست و این کشته شدن یک حیات برتری رو به وجود میاره، چون تو دل صابرین بحث مقاومت هست. بعد میگه که خیلی خوب، حالا تو این تنگناهایی که پیش میاد، لنبلون نکن به شیء من الخوف و جو، میگه نه، یه چیزی رو، یه خبر بزرگی رو برای شما دارم به میان میارم. بشر صابرین. ما تا اینجا به نظرم میتونیم با هم دیگه فکر کنیم که ما در تنگناهای پر از طوفانی که فرهنگ مسلط سراسر دارای سیطره، اینا طوفانی به پا میکنند و تمام ابعاد امکان ادامه ما را میگیرند. بعد خداوند میگه که اینطور نیست که نکنیم، نه نبلو و نکن به شیء من الخوف. میگه ولی تو دل همین ها یه خبر بزرگی هست، بشر صابرین. خب من دلم میخواد روی این خیلی فکر کنیم. ببینید به خصوص سیاق آیات رو نگاه کنید. سیاق آیات اینجا اصلا بحث جنگ نیست. درسته که بعد که جنگ پیش اومد حیات برتری پیش میاد، ولی میگه شما خودتون رو برای روحیه مقاومت آماده کنید. بعد خیلی قشنگه، سالا اینا آیه هم حیف است که نخونیم. بعد میفرماد که حالا این بچه هایی که تو این فضا اومدن میفهمن مقاومت یعنی چه، میفهمن صبر یعنی چه. میگه که اذا اصابتهم مصیبه، خیلی این آیه عجیبه. میگه خب اگه اینا در ازای این حضور، این مقاومت، این فشار، مشکلاتی براشون پیش اومد، اگه مشکلاتی پیش اومد روحیشون چیه؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اگه یه روزی من حوصله‌ش داشتم، شما هم حوصله‌ش داشتی یا ازم میمد، یک سال من راجع به این آیه حرف دارم. این آیه خیلی تو دل میگه عجب، اگه برای اینا این تیپ بچه‌هایی که اهل مقاومتن، اینایی که امیدوارند به مقاومت، بشر صابرین رو معنی بکنید، یعنی در حضور تاریخی قرار میگیرن که میدانند خبری هست. یه جمله عجیبی اخیراً رهبر انقلاب عرض کردن، گفتم این صحبت یک حکیم بزرگ است، نه یه انسانی که بخواد مثلا حالا یه تذکر اخلاقی بده. ایشون فرمودن که برای ما عموماً افقهایی پیش می آید و بعد به اونها می رسیم. ببینید، افقهایی پیش می آید و بعد به اونها می رسیم. روش فکر کردین؟ اینا بدین دست یه حکیمی که می خواد یک تاریخ شناسی برای ما بکنه. می گوید آقا ظرفیت تاریخ طوریست که یه چشماندازی رو مد نظرت می زنن و بعد میبینی پیش میاد. چشمنداز یا افق یعنی چه؟ نمیدونیم چیه، فقط میبینیم خبری هست. بشر صابرین رو دارید خودتون. بشر صابرین یعنی ای نسلی که رسیدید که باید در مقاومت خود را معنا کنید، بدانید خبری هست. بعد میاد توصیف میکنه، میگه اینا چه تیپی هست؟ اذا اصابت و مصیبه، وقتی که مصیبتی براشون پیش میاد، اینا میگن که مرگ و زندگی را عشق است. از کجا در آورده؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی کو مرگ؟ آقا وقتی که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ماورای مرگ و زندگی، یعنی یه حیاتی رو اینها برای خودشون یافتن که دیگه نه مردن مردن است، نه زنده بودن زنده بودن است. پس چی میمونه؟ یه نوع بودن برتر. من واژه‌ای خاص براش ندارم. اگه بخوام به زبان صدرا حرف بزنم، میگم که هستی رو، هستی تو را با در میون میگذارن. هستی میدونین که مقابلش عدم است. حسدی را با شما در میون بگذارن، یعنی همواره بودن. حالا خیلی میتونستیم رو این بحث کنیم، ولی دلم میخواد خودتون روش بمونید. چی شد به این بچه‌هایی که در فضای مقاومت حاضر شدن؟ بعد اولا خدا داره میگه که اینا دیگه چیزی به نام ضربه خوردن براشون چیزی نیست. اذا اصابت و مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب اینا میگن، اینا مصیبتی که نمیگن نشد، مصیبت شد، میگن نه، قصه ما بالاتر از این است که مردن و نمردن معنی بده. ما انا لله، ما که در نزد خداییم و پیش خداییم و از آن خداییم و به سوی او هم رجوع میکنیم. معنایی که من میتونم روش فکر کنم، یعنی مقاومت انسان را ماورای مرگ و زندگی در یک حیات فعال الهی حاضر می کند. انا لله و انا الیه راجعون. نه اینکه رفتیم پیش خدا خداحافظ شما. میگه که اینا تو صحنه ها میگن که انا لله و انا الیه راجعون. بعد حالا دیگه این دیگه قول میدم این آخریش رو دقت کنید. بعد خدا تفسیری که یا توصیفی که میکنه، اولائک علیهم صلوات من ربهم، یک دو چی؟ و رحمه و اولائک هم المفتی مهتدون. بلد این معنیش ها. اولا خدا میگه من اینها را، صلوات را چی معنی میکنه؟ بسی ستایش میکنم. چیز عجیبیست. از خودمون که در رای وردیم که قرآنه، اولائک علیهم صلواتون من ربهم و بعدش هم چی؟ رحمه. یعنی ما رحمت رو بلد میگه، یه گشودگی برای اینها تبدیر میکنیم. بعد قسمت آخرش خیلی عجیبیست. و اولائکه همول محتدون. شما که ادبیاتتون بعضی من است اینا میگن اطلاق دیگه، یعنی در واقع همینها هستن اونهایی که میتوان آنها را اهل هدایت، اینان که رسیدن به آنجا که باید برسن. محتدون را چی معنا میکنین؟ اونا که رسیدن، یعنی هم یعنی اینا اون نهایت حضوری که برای بودن و بودن و بودن نصیبشون میشه اینا هستن. خب حالا چرا من این بابا کردم؟ من یه سوال از شما دارم. آخر الزمان جز این است که نهایی ترین انسان در نهایی ترین حضور به صحنه میاد، چه در جبهه کفر چه در جبهه حق، یعنی بلدین دیگه آخر الزمان آدم متوسط دیگه نداریم، یا همه ظلمات هست و یا همه ایمان. خب حالا اینجا رو که با هم داریم بیریم جلو، آیا روی فکر کردید که این نحوه آیات از جنس یک حضور نهایی است و این در آخر الزمان تحقق فعلیتش رو پیدا میکنه و لازمش اینست که در نهایت ظلمات که استکبار به معنای نهاییش هم هست پیش بیاد؟ من پیشنهادم اینست رو این فکر کنیم، این که من میگم مقاومت رو پدیدار شناسی بگیریم، نه این نوع مقاومت را به این معنا که تا اینجا ما رو در خودمون و در جهان حاضر کند، این خیلی باید سطحش بالا باشد. اولئک هم المهتدون. این طرح ما را روش فکر کنید ببینیم میتونیم روش جلو بریم. طرح من اینه که این مقاومت یک فتح جدید تاریخی است که با انقلاب اسلامی طلوع کرد، با انقلاب اسلامی دفاع مقدس 8 ساله ما طلوع کرد و با جبهه مقاومت لبنان به بلوغ رسید. وقتی دیگه اینجا فرق نمی کنه، من بیشتر این دوتا نماد نهایی نمادا با حاج قاسم میخوام مد نظر قرار بدم، یعنی اون عزیزان را بازم هنوز در یک ادامه همون طلوع انقلاب، طلوع مقاومت جبهه ما بود. این دوتا بزرگوار فرزند نهایی این جبهه مقاومت بودن. میخوام یه خود با این ادبیات با هم بریم. شماره 4 را از روش میخونم. منظورم اینه که میخوام همینو بگم که ما در واقع با مقابله با یه اسرائیل خاص یه نوع مقاومت نهایی را تونستیم بیابیم و اگر این مقاومت پیش نیامده بود تمام نقشه ها و برنامه های اسرائیل 100% عملی میشد و اسرائیل هم که اسرائیل نمیدونید که، اسرائیل از جبهه استکبار رو میدونید در یه نماد خاصی که نمونش هم همین میبینید که همه این جبهه استکبار پشتوانشن. میخونم. به نظر میآید با انقلاب اسلامی آرام آرام مکتب مقاومت به همان معنایی که قرآن در آیات فوق الذکر متذکر آن شد خود را تا آنجا نشان داد که اسرائیل با امیدواری تمام جهت انجام هر جنایتی روی اینا بلدی دیگه، صبر و شتیلاره که یادتون نرفته که اینا یه چیزی دیگه فکر میکردن، خدا میدونه اینا حداقلش حالا مثلا این نمونش داعش یا میبینید اینا نهایت کشتن و بد کشتن و تماما نابود کردن و تماما جنایت کردن خودشون را پیروز جبهه بعدی میدونستن. این که مثل جنگای ما نبود که، این یه چیز عجیبی در اسرائیل پیش اومد و با یه امیدی حرفم مبهمس انشاءالله روشن میشه. به نظر می آید با انقلاب اسلامی آرام آرام مکتب مقاومت به همان معنایی که قرآن در آیات فوق متذکر فوق الذکر متذکر شد خود را تا آنجا نشان داد که اسرائیل با امیدواری تمام جهت انجام هر جنایتی با امری روبرو شد. با با چه امری روبرو شد که تمام نقشه هایش برای ادامه خود زیر سوال رفت. از این من پیرمرد این نکته را روش فکر کنیم. من که تئوریسین نیستم ولی بخیر نبض من میزد از تو این تاریخ که حالا اینجنیش هستیم. اسرائیل همه فکر میکرد غیر این مقاومت. این مقاومت یه پدیده ساده نبود. این فکر میکرد که میتونه بالاخره جنگ است و بچه هارم له میکنه و میکشه. دیدین که مثلا بلدین که مثلا اینا اومدن تا وسط صحرای سینا رو گرفتن، یکی هم بهشون نگفت که کجا تشریف میبرید. یهو چی شد جبهه مقاومت؟ میدونی که بعد از اینا پیش اومد این جبهه مقاومت، حالا بعد یواش یواش دیگه حالا کل جبهه مقاومت یعنی حزب الله. این چه پدیده ای بود که تمام نقشه اسرائیل رو به هم زد؟ تا اینجاش با من همراهی؟ اما اینجا هنوز سوال دارم، مقاومت چیست که تمام نقشه اسرائیل را به هم زد؟ خب حرفم اینه، و در همان راستا پدیده داعش با همه حسابی که روی آن شده بود بی اثر ماند، زیرا در فرهنگ مقاومت و شهادتی که در آن هست، اینجا را با من باشید، موضوع وسعت دادن به زندگی در میان است و این غیر از آن است که خود را به کشتن بدهی تا به گمان خود به بهش برید. نینی که این داعشی از اون بس گفتن خب بلدین دیگه، با این تصور که بهش دنیای بهتری است با امکانات فراوان. یعنی اینا فکر میکردن مثلا دیدید که بهش گفتن خب میریم اونجا دیگه هم حوریا هست اینا. این کجا مقاومت؟ یعنی من یه مثال میزنم، باز میخوام بحثم اونجا متوقف میکنم. شما این جمله من را زیاد شنیدید که چرا حضرت ابا عبدالله شب عاشورا وقتی به بچه‌هاشون گفتن برید نرفتن؟ خب به زهر گفتن برو، به برهیل گفتن برو، اگه میرفتن امام زمانشون بهشون بگه برن، خب میرفتن نمازش نمیخوندن میرفتن بهش؟ چرا نرفتن؟ عرض من اینه، زهر میخواست نره تا با امام حسین در تاریخ ادامه پیدا کند، کنار عماد مغنیه و حاج قاسم خودش را حس کند. بعد دقیقا روی فکر کنیم، حضور تاریخی خیلی فرق میکند با بهش رفتن. شما با ابا عبدالله در جبهه ها حاضر باشید، تمام تاریخ رو بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله میبینید که جبهه حق با نور حضرت ابا عبدالله است. چرا نرفتن اون شب؟ اگه میخواستن بهش برن که میرفتن. حالا با همین دید دارم میگم، و این غیر از آن است که خود را به کشتن بدهی تا به گمان خود به بهشت بروی، با این تصور که بهشت دنیای بهتری است با امکانات فراوان. و اینجاست که تفاوت اساسی بین فرهنگ مقاومت و حضور در تاریخ توحیدی همراه با شهادت با حرکات انتحاری داعشی ها معلوم می شود. تعبیرم رو دوباره عنایت فرمودین، حضور در فرهنگ مقاومت و حضور در تاریخ توحیدی که شهادت هم جزئشه. دیگه اصلا من نمیدونم این شهادت به چه معناست. خودتون به نظرم بهتر از من میفهمید. یعنی حضوری که گویا ماندنم کنار بقیه رزمندان کممه. شما این نامه حاج قاسم را به دخترش فاطمه خوندین دیگه، فرق نمیکنه. حالا مثلا از من بپرسی میبینه که این اندازه بودن و مؤثر بودن کمشه، میخواد بیشتر حاضر باشه در جبههی که با مقاومت شروع شده است و بناس داعشی ها حذف بشن و استکبار نرف بشه. این بیشتر بودن را در همین جبهه رو اینا دلم میخواد فکر کنی. برای همین در شماره بعدی میخوام بگم که شهادت در جبهه مقاومت به معنای حضور بیشتر است، و خود شماره با خودم هم دعوت به مقاومت میکنم. شهادت هم برای من شما هیچ معنی نمیده، اصلا ما شهید به معنایی که بمیریم که نداریم دیگه. 5. در فرهنگ مقاومت و و در نگاهی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در وصف شهادت کردن با این عنوان که شهادت هنر مردان خداست، موجب تولد کسانی شدند که فهمیدند با شهادت خود حضور بیشتری در معادلات جهانی پیدا می کنند. به همان معنایی که بعد از قطعنامه، بعد از قطعنامه علل قاعده باید می گفتن چی؟ گفتن که تموم شد. خواهش میکنم این جمله امام را بعد از قطعنامه یه خود فکر کنید. جمله بعد از قطعنامه می فرماند خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزند و نیازمند مشعل شهادت و خود را نیازمند مشعل شهادت. تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. چقدر فکر باید بکنید آقا حاج آقا جنگ تموم شد، بچه هم که اومدن خونه شون، این چی اسم میگی؟ که مشعل شهادت رو حفظ کن. این شهادت برای بیشتر حاضر شدن در جبهه ایست که تا فتح همه سنگرهای استکبار شما حاضر میشید و شما بخواید و نخواید مطمئن باشید میشه. بپاید ما نباشیم، میرم جلو حرفای دیگه شاید نشه. نمیدونم باش رفقات وقتشون رو میترسم بگیرم. حالا حضرت عباسی هر وقت که وقت تموم شد یا من باید تمام کنم بگون، اگرم من میخوام ادامه بدم شما کار دارید برید، معطل من نشید. بنده میخوام از این شماره شش یه حرفای درارم. خودش عنوانش رو گذاشتم معجزه حضرت امام در فهم تاریخ آینده. مفصلم سر مزار یک دو شهید گمنام و در نزدیک محلمون داریم، 7-8 جلسه من بحث کردم رو این نکته. حرفم اینه که شما دو جا بیشتر نیستین دیگه، یا در جبهه مقاومت به هر معنایی که میگیرید یا مقابل مقاومت. در مقابل مقاومت بکشیم خودمون هیچی نیستیم. چراش رو باید از من مفصل مطالبه کنیم. یا یه جا هستیم که همه جاست، یا یه جا هستیم که هیچ جاست. آخر زمانی بودن قضیه اینجوریه و یعنی اگه فرصت داشتم براتون شاید من در جلسه فردا صبح دلایلی بیارم که روح آخر زمانی در این زمان حاکم است. ولی شما الان با من بپذیرید که اگه روح آخر زمانی است، ظرفیت ها در خوب شدن به نهایت و در بد شدن به نهایت به صحنه اومده است. حالا با این دید میخونید. با نگاهی پدیدارشناسه به پدیده مقاومت که عملا نگاهی است تاریخی به آن موضوع. اینا باید خودتون روش فکر کرده باشید. پس هم پدیدارشناسی یعنی نگاه پدیده در دل تاریخ. که عملا نگاهی است تاریخی به آن موضوع، می توانیم برای رهایی از بی تاریخی و اکنون زدگی جایگاه تاریخی خود را در این شرایط تاریخی بیابیم که در کجا اگر باشیم سخن امام برای ما معنا می دهد. ما کجا باید باشیم؟ امام این جمله را گفتن، بعد از قطعنامه‌ام گفتن، مگر ببخشید اینا در وصیت نامه شون گفتن، صفحه سوم وصیت نامه. مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی در سراسر جهان بر چوبه های دار می روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل میکنیم. عمل میکنیم که بریم بهش، یا یه جایی واسدیم که اگر اینجا بایستیم و چنین صحنه هایی پیش بیاد و اینجوری هم ما رو له کنن، بیش از پیش حاضر میشیم در تاریخمون. میخوایم رو این فکر کنیم. ادامه بست. این سخنان شناسنامه ما در فرهنگ مقاومت میباشد. شما چیزی غیر این میتونید فکر کنید؟ میگه آخه میگه هر چی میخواه بشه،
ما تا تکه تکه شدن در این صحنه حاضریم. ما ازش این نمیفهمیم، ما مقاومت این نمیفهمیم. اصلا دیگه فوق مرگ و زندگیست، نه یعنی این که اگه تکه تکه مون بکنن میمیریم، ما که دیگه بمیریم. خب این سخنان شناسنامه ما در فرهنگ مقاومت است و موجب هویت بخشی به ما خواهد بود تا در خود نبوغی را احساس کنیم که در سردارانی چون حاج حسین خرازی ها طلوع کرد. بنده میشناسم خرازی را، ادعام بر همین اساس طلوع عرایزی داشتم. این مرد چی بود؟ این چیزایی که پیش مد یه چیزی بود بیش از یه آدم، اما تازه طلوع کرد و در شهید عماد مغنیه و شهید حاج قاسم سلیمانی به بلوغ خود رسید. نمیدونم شما با من همراهید یا نه که این دوتا بزرگوار، من یه سطری اینجوری نوشتم: سینه ای خواهم به وسعت فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک، سینه ای خواهم به اندازه فلک. یعنی ما چطوری آخه مغنیه را تفسیر کنیم؟ چیز عجیبیست این. چرا اون عزیزان دیگر را نمیگم، بلکه اونا در واقع خودشون را دنبال کردن، شدن مغنیه، شدن حاج قاسم. خب تا میگم از اینجا بخونم دیگه، بلوغ و به عنوان درک، آره این جمله را دقت کنی، به عنوان درک معنای خود در این تاریخ. این جمله عجیبه آقا. تاریخ، تاریخ پوچیست، تاریخ نیهیلیسم است، تاریخ بیمعنای بشر است. بکشید خودتون را اگر نتوانی در جبهه مقاومت باشی، شب هزار رکعت هم نماز بخونید هیچ جا نیستید، فقط جهنم نمیرید. این تاریخ ها دارم میگم ما داریم الانه. یه مشکلی که رفقا دارن، نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، بعضیاتون احساس پوچی میکنید، من هر روز باش روبرو هم دیگه. اگر در جبهه مقاومت نباشی احساس پوچی میکنی، جهان جهان نیچه ایست به قول آقایون، ولی اگه دزدی نکنی، مسلمان باشی، نماز بخونی، جهنم نمیری، ولی احساس حیات نمیکنی. به عنوان درک معنای خود در این تاریخ، در این حالت اگر توانست خود را در فرهنگ مقاومت معنا کند و زندگی را ماورای زنده بودن و مردن احساس کند، در بودن خود منور به اشراقی می شود که یا شهید آوینی است و یا شهید عماد مغنیه و یا شهید حاج قاسم سلیمانی، زیرا در معرض نفحات ایام دهر خود قرار گرفته که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن چی؟ ولدید ان فی ایام دهرکم، ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. نفحاتا نه نفخاتا، نفحات یعنی دربر میگیره تو را بدون اینکه حس کنی، مثل جاذبه زمین است. نفحه ای آمد شما رو دید و رفت، هر کرا میخواست بگذید و رفت. یادم رفت شد. بعد میفرمان علاف تعرضو. من اینجور میفهمم ندایی از درون خود حس کردند و متوجه شدن جای خودشون را پیدا کردن. حاج قاسم در به در دنبال هر بیابان و صحرایی بود که خودش را پیدا کند و حالا در جبهه مقاومت تا شهادت جلو رفت. بعد دوباره هم میخوام همین رو بگم، فرهنگ مقاومت جنگ نهایت هاست. متن رو میخونم: حال این ماییم و مبارزه بس زیبا از جنس مبارزه آخر الزمانی که جنگ نهایت هاست، مقابله نهایت ایمان در اوج انسانیت با نهایت ظلمات در اوج رضایت. من شواهد زیادی دارم، وقتمونم میگیرد که براتون عرض کنم. با حضور در چنین جبهه‌ای باید به مددهای موهبی امید داشت. رفقا شما با روزگاریست که اگر منتظر یک نعمت خاص الهی نباشید نمیتونید تو این دنیا دیگه زندگی کنید. این دنیا دنیای تنگیست که میخواد ما را برو باید. جمله ما دقت کنید: در اوج با حضور در چنین جبهه‌ای باید به مددهای موهبی، موهبه میدونی یعنی چه، یعنی بدون اینکه استحقاق داشته باشی ولی اگر حاضر باشی میاد سراغت ان شاء الله، برادون پیش اومده است. بله امید داشت که خداوند به حاضران در چنین جبهه‌ای عطا می‌کند تا کامل ترین زندگی را که مقابله همه ایمان است با همه کفر در خود احساس کنند، امری که نمونه آن را باز در نبوغ عماد مغنیه و حاج قاسم ملاحظه کردیم. در این جبهه کمترین حضور همان حضوری است که انسان از دست خود رها شود و خود را در دل طوفان‌ها بیابد. من این جمله حال شهید آوینی را بلدین دیگه، از نیچه گرفته است، میگه باید در کنار آتش فشان‌ها خانه ساخت. چی؟ در دامنه. خیلی هر غیر اینجا جا نیست، چون ما بالاخره از این پیرمرد یخده از این بحثا داشته باشید. شما با یه زندگی عادی تاتی تاتی مطمئن باشید که مرگ خودتون را تجربه میکنید. ما جایی عجیب، جبهه مقاومت جبهه طوفان هاست. حضرت آقا دیدین دیگه، من آوردم یه جمله از ایشون اگه رسیدم میخونم، که ایشون میفرماد که دو تا خط بیشتر نیست. یا بذار حالا که پیش اومد یه صحبتی ایشون با جوانان نخبه دارن، میفرماند که دو تا تحلیل بیشتر نیست. یه تحلیل که به ما میگن که آقا کار در مقابل هنجارهای بین المللی بیفایده است و توهم است، توهم کارتون. دیدین که الان خیلی الان سیاسیون داخلی هم به ما میگن دیگه، متوهمید، به جایی هم نمیرسید. آقا میفرماند از جمله به خود من میگن متوهمید، یعنی یه تیپ تحلیله. یه تحلیل هم این است که ما نقاط منفی داریم ولی حرکت پرشتابی را از ته قله شروع کرده ایم و جلو آمده ایم و راهکار فقط مقاومت است. بفرمایید این مقاومت است که منجر میشه که اون جبهه‌ای که به ما میگن شما متوهمین ازش آزاد بشیم. من شماره 8 رو میخونم. تفاوت حیات بعد از شهادت شهدا و حضور در ادامه تاریخی که در راستای تحقق آن شهادت را پذیرفتن و حیات بعد از مرگ انسانهای بی تفاوت بسی بسیار است. این خودتون بلدید. دو نوع زندگی است و دو نوع مرگ که خیلی با هم فرق میکنه. شهدا بودنی زنده تر از زندگان را تجربه میکنند و حامل بشارت های دوگانه. این آیات بلدی دیگه، یعنی همین آیه 62 و 63 سوره بقره، این تیکش برام مهمه. بله میگه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، خواهش میکنم الله خوف علیهم، یستبشرونه رو دارم عرض میکنم، یستبشرونه فاعلش رو بگیرید، خود فاعل خود شهدا. شهدا دارن میگن به های بچه‌هایی که پشت سر ما، آیه رو نگاه کنید، یستبشرونه بالذین لم یلحقوا بهم و من خلفهم. این خلفهم خیلی مهمه با، خب خیلی ها پشت نمردن. میگه اونایی که شهید نشدن اما پشت بچه های شهدا واستادن، یعنی جبهه را ترک نکردن، به اینا میگه چی؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا ما حالا نمیتونیم وقت روش بذاریم. بعد میفرماد و یستبشرون به نعمت من الله و فضل، و بعدم ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. من یستبشرون به این که علامه طباطبایی میفرماد هر وقت نعمت مطلقاً آمد یعنی حاکمیت و ولایت، یعنی دارن بچه‌ها به ما میگن که بچه‌ها جهان آینده از آن شماست. حالا اینو خودتون روش فکر کنید. این روحیه مقاومت جهان را صاحب میشه. فرق میکنه روحیه مقاومت که ما اسرائیل شکست نخوریم بریم فلسطینی‌ها رو برگردونیم تو شهرشون، اصلا دیگه اینا نیست. ما در یه شرایط تاریخی هستیم به نام جبهه مقاومت که متولد شده است برای اینکه سرنوشت جهان سرنوشت دیگه بشه. روش خودتون فکر کنید، دلایلی داریم برای این حرف. خود این آیه رو بعد خودتون نگاه میکنین دیگه. ادامش مهمه. و نعمت خاص الهی که همان ولایت هست می باشد و انسانهای بی تاریخ در این عرصه، اینو خودتون باز فکر کنید، انسانهای بی تاریخ در این عرصه سخت‌ترین و سخت‌ترین پوچی و نیستنگاری را احساس می کنند. روش انسانی که نیاد در این جبهه هر جا که باشه، و اینجاست که باید با شهدا نسبتی خاص برقرار کرد. این جلسه برای همینه، منم با شور همین نحوه حضور اومدم اینجا. یه رابطه یه خاص ما با شهدا باید برقرار کنیم، نسبت خاصی که حضرت امام این طور آن را خبر میدهند. من این جمله را همتون بلدید، دلم میخواد روش فکر کنید چطور این خبر، چه خبریه؟ جمله رو بلد. همین تربت پاک شهیدان است که تا قیام قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد شد. آری اینجاست که شهادت فرصت است تا عارفان و عاشقان و دلسوختگان برای ادامه حیات خود، گوش ببین دارم چی میگم، برای اینکه تو از بین نری، ادامه حیات خود در جهان از حضور فعال آنان مدد بگیریم. خب اینه که خودم آخه میریم، میگید عارفان یعنی اونایی که چیز حالشونه میتونن پنهان عالم رو بفهمن، عاشقان دلسوختگان یه آینده ای رفقا در پیش است که عارفان و دلسوختگان برای ادامه حیات خود، ترسم که شما من از جا بیرون کنید. بنده معتقدم اگه مرحوم قاضیم بود، اگه چمران نمیشد به هیچ دردی نمیخورد، نه زمان خودشا، حالا رو دارم میگم. اگر مرحوم حاجی آقا قاضی که اگه سوابق منو بدونید، بالاخره من از ارادتمندان ایشونم، اگر این زمانی که چمران بود و جبهه چمرانی بود، حاجی زلیه ها قاضی چمران نبود، اون توحیدش که امام میفرماد قاضی کوه توحید است، نبود. حالا با این دید میخوام بگم فردای این دنیا چه فردایی است که شهدا دارالشفایی میشن برای کسانی که میخوان خودشون را پیدا کنند. جمله اینه دیگه، برای ادامه حیات خود در جهان از حضور فعال آنان مدد بگیرند تا در وسعتی گشوده تر و گسترده تر از تفاوت مردن و مردن و ماندن در ذهن باشند. اینا من بهش میگم مقاومت. ما که نمیخوایم بمانیم. من حالا مثال شخص خدا میگم، خدا میدونه والله العلی العظیم الله بنده برام مردن و ماندن، تازه منی که چی نیستم، هیچ فرقی نمیکنه. ولی یه لحظه اون عشقی که شما برای حاج قاسم ریختید به تمام دنیا میدم. اون روز عرض کردم تمام انبیا و اولیا حسرت اون عشقی که پای پشته، خیلی ادعا کلفته و باشه، همه انبیا و اولیا دنبال اون عشقی بودن که برای نماز حاج قاسم خوندیم. ما اینو اسمش هم زنیم عشق عرشی، از کرسی ها اینا بالاتر. ممکن است بگید خب اون بر همین اومدن، شما در برای وقتی که حاج قاسم را داشتن نمازش را میخوندن کیا اونجا بودن؟ به نظر من ابن عربی یه جمله میگه، حالا شاید شاهد این باشه، میگه که همین که من وارد مسجد الحرام شدم دیدم تمام انبیایی که اینجا را زیارت کردن حاضرند. حالا اینا خواستم نتیجه بگیرم که نه حضور دارن، بلدم هستی، دارم خسته دون میکنم. آقا تمومش کنم؟ هر وقت خواستی ما تمومش میکنیم. من گرفتار شما. یه صلوات بفرستید. در شماره یه نو میخوام بگم حرف قبلی ما دختر وسعت بدم که در مسئله مقاومت افقی گشوده میشود رفقا. این خیلی فکر کنید، شما در یه جای حاضر میشین که هم هستید هم نیستید. ببینید الان اینکه فردا می خوند مثلا امشب شام میخورید، خب هستید، اما اینکه فرداها چی می شود، خب اینجا باید بیشتر فکر کنیم. می خونم. به نظر می آید می توانیم به این نکته فکر کنیم که با شخصیت های همچون شهید عماد مغنیه و شهید حاج قاسم سلیمانی افقی در تاریخ امروزین ما گشوده شد تا معنای مقاومت و نقش و تأثیر آن مد نظرها قرار بگیرد. ما اینجا باید خودمون رو دنبال کنیم و جوانان ما خود را برای شکل دادن شخصیتی که نهاد آن شخصیت، شخصیت سرداران مقاومت است، آماده کنند. مهم آن است که ما پدیده مقاومت را پدیده تاریخی بدانیم. شروع شده است، نه اینکه یه اتفاقی بوده تمام شده است، که بست دهنده تاریخی است که با انقلاب اسلامی شروع شد برای به ظهور آمدن هرچه بیشتر افق گشوده آینده‌ای توحیدی، امری که همه ما تجربه کردیم که چگونه با به ظهور آمدن حاج قاسم سلیمانی در تاریخ ما آن افق گشوده شد برای درک معنا و نقش و تأثیر فرهنگ مقاومت و خونسا شدن همه آنچه جهان استکبار برای ادامه خود فکر میکرد. نه ولی شما روش عنایت دارید، نه جهان استکبار زن رسید به این که دیگه نمیتواند آن باشد که بنا بود باشد. اینایی که خودشون میگن، این آقای فؤاد ایزدی یه تحقیق خوبی کرده است، بالاخره آمریکا رو تا حدی میشناسد، بد نیست نگاهشا دنبال کنی. روی این خیلی حرف داریم. جادو خالی، من در سالگرد شهادت حاج قاسم اونجا بودم، همون نصف شبی که محل ساعت شهادت بود. خب اون گلزار که قوقا بود، ما گفتیم که حالا به خاطر این است که وقت شهادت است، فردا میریم زیارت این مرد. فردا رفتیم دیدیم الله اکبر، مگه سیل آدم میره، سیل آدم میاد. اینش عجیب بود که نه از اونام نبود، همین چی بگم، حجاب ضعیف ها با اینا، اینا یه چیزی بیش از این حرفای ساده که در جای خودشم باید رعایت میکردن داشتن دنبال میکردن. نیمه شب فردا، این عرض من اینه که این جمله میخوام بگم، ما که برای درک خود سرگردانی خودشون را میخوان با نسبت با حاج قاسم پیدا کنن. مطمئن باشین بقیه شب حل میشه، بقیه شب. من همیشه گفتم من از روزی که دیگه تصمیم گرفتم آدم خوبی بشم، ما ریشامون رو میتراشیم، دانشجو که بودیم اینا، از وقتی که مطمئن شدیم دیگه باید ریشا رو نتراشیم تا روزی که نتراشیدیم یه سال طول کشید. همینه دیگه، اون بهش میگن فضا تا میاد این طرف بفهمه که اون چه که باید بشود رو در زندگی خودش بلفل کند، اینا رو هم باید فکر کنیم. ده، آیا جز این است که سرداران مقاومت فرزندان تاریخی هستند که ذیل اسلام و تشیع به ظهور آمده؟ آیا ظهور چنین مردانی حکایت از آن ندارد که این تاریخ ظرفیت‌هایی دارد برای تولد انسان‌هایی که در ابتدای امر تصور آن را هم نمی‌کردیم؟ چی باورش می‌کنید همچی چیزایی پیش بیاد؟ مردانی که عقل ها نسبت به تصور شخصیت آنها حیرانند و هر کس با نظر به شخصیت آنها متوجه فتوح حقیقت می شود. روش فکر یاد گرفته. مثلا شما مثلا بخواهید به این جوونا، بالاخره من معلمم، با 100 دلیل خدا را برای ثابت کنین، میگه چشما میره خونشون نمازم نمیخونه. با 100 دلیل معاد را برای ثابت کنین گوش میده نمازم نمیخونه. اما یه جایی میبینه که این زندگی نامه شاهرخ چیه، از اسم کوچیکش بلندتر بگو، زرقام، نم زندگی نامه شد دیدن یا نه، خیلی قشنگه. از وقتی که امام میابد امینت نه در نسبت با مردی به نام امام باید خودش را تعریف کنه، بچه ها میگن که میمد جا نمازه را مینداخ، میگو پاش نماز بخونیم، خودش بیرم گوشه میخوابه نماز نمیخونه. اما بعدش چی شد؟ اینا رو روش فکر کردید؟ اینا در یه جای خودشون را بالاخره جستجو میکنن. عرض من اینجاست که ما فتوح حقیقت را در نسبت با مقاومت که پیدا کردید، خودتون میدونین بسیاری اینهایی که دیدین دیگه اصلا خداشون هم باورشون نمیاد. اینقدر یکی از این آشناهای ما هیچ از این حرفا ما رو قبول نداره، اما میگم نمیدونم، همین که میگم حاج قاسم گریه بکنه، بنده عرایض دارم در این رابطه. نسبت انسانیتی که حاج قاسم با اینا پیدا کرده است بحث مفصلی است در شب، در فردا شبش هم من در محفل حاج قاسم همین صحبتم عنوانش بود. حاج قاسم حضور در انسانیت انسانها، و بعدم نتیجهش دیدین که چه نسبتی پیش اومد. من دلواپسم که اینا رو همشه بخونم. میخوای حالا دیگه طلب ادون 10 طلب ادون 11 طلب ادون 12 طلب ادون، میخوای 14 رو میخونم و یا 13 رو دلم نمیاد نخونم، میخونم و 14 رو میخونم و میرم. روزگار ما روزگار پرتلاطمی است و برای حضور تأثیرگذار در آن باید و برای حضوری تأثیرگذار در آن باید پنجره ای را به سوی آینده بگشاییم. زیاد از من سوال میشه که چه کار کنیم تأثیرگذار باشیم. و برای حضوری تأثیرگذار در آن باید پنجره ای را به سوی آینده بگشایی که شهدا آن آینده را نشان دادند. آینده ای که می تواند به بشر این زمانه سه تا چیز، هم جهان و هم زندگی و هم خود او را به او نشان دهد. رو این فکر کنید. نمیتونیم من بحث کنیم. من نظرم از این نصر را با شهدا به معنای اینکه خودش را با خودش در میان بگذاریم میتونیم مسائلش حل کنیم. اما بله بعدنم بس دستور اخلاقی بهش میدی، بعدم دستور فقهی بهش میدی، اما بگو الانه این چه کار کنه. یکی از این کاربرا برای من نوشته بود که برهان صدیقین شما رو هم خوندم. برهان صدیقین رو ما خیلی پوز براش قائل، ما واقعا خدا صدرا رو رحمت کنه، ولی هنوز انگار حس میکنم کافرم. اینجاست که من به رفقا توصیه میکنم این بحثای معرفت و نفسی رو روش وقت بگذارید، البته با وسعت صدرایی و از این حرفا بگذارید. بله شماره چنده بنا شد بخونم و تمامش کنم؟ 14. به آینده ای باید فکر کرد که آن آینده در افق زمانه و در افق تاریخ ما قابل تصور است و در چنین حضوری است که زبانی مناسب زمانه مناسب زمانه ظهور می کند تا اشاره ای باشد به آن چه باید بود و برگشت به معنویتی از جنس معنویت پسوردایی و آخر الزمان. دوباره حرفم اینه، انسان آخر الزمانی چه انسانی است؟ انسان آخر الزمانی حضرت سجاد علیه السلام می‌فرماند که چون خدا می‌دانست متعمقونی در آخر الزمان میان، سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید را برای اینا نازل کرد. شما امتحان کنید به بچه‌ها بگو مثلا به این دلیل خدا هست، به این دلیل معاد هست، گوش میدن، ولی بهش بگو هو الاول و الاخر، بتونی اینو براش حل کنی. در همان حین که اول است آخر است، ببینید انگار داره گوش میده. گویا بشر ظرفیتی میخواد، ظرفیتی دارد که دیگه نهایت ها براش گفته بشه. حالا این زبان یه زبان عجیب است. بنده راستشو بگم این سوره قل هو الله احد که میخواستم برای رفقا عرایزی با غزل امام عرایزی گفتم که در میخانه گشایید به رویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. یعنی واقعا امام از مسجد و مدرسه بیزار شد، یا میخانه ای در مسجد و مدرسه باید حاضر شد. میخانه ای چه نوع حضوریست، نه فکری، حصولی نه حضوری. حالا روش فکر کنید. اینجا بحث ما اینست که آن زبان از حقایق ازلی و قدسی بهره‌مند است تا هر کس خود را در زمان باقی و اکنون بیکرانه خود حس کند. رو این جمله اکنون بیکرانه، یعنی شما میتونی طرف را با خودش در میون بگذاری که تو اکنون بیکرانه هستی، همین حالا در بیکرانگی خودت حاضری. جناب صدرا فرمود چی؟ انسان نفسش لایقف است. بعد اون روایت هایی که شما همی حالا در قیامت دون هستین، امام رضا علیه السلام فرمودن اگه بگید که بعدن قیامت میاد ذیل ولایت ما نیستی، ما با یه همچی انسانی رو به رو هستیم. بگذاریم، انقلاب اسلامی در جایگاه تاریخی خود متذکر چنین حضوری است و شهدا چون خود را در چنین فضایی یافتند، شهادت را نه تنها نابودی نمی‌دیدند بلکه آن را، خواهش می‌کنم به این جمله، بلکه آن را راهی عمیق‌تر برای استقرار بیشتر در اکنون بیکرانه و فعال خود یافتند. و از این زاویه است که حضرت موسی علیه السلام بلدین دیگه. خب چرا حضرت موسی؟ این چه سوالی بود از خدا که تقاضا؟ ربش رهلی صدری باش و یسر لی امری وحلل عقدتن من لسانی. حضرت امام فرمودن پیامبران عقده در زبان دارن. من میخوام عرض کنم که ما به لطف الهی در فرهنگ مقاومت باید زبان توصیف این فرهنگ را بتونیم پیدا کنیم و به ظهور بیاریم. اون وقته که میبینید چقدر ما حرف برای جهان داریم. بله، میگه که از خداوند تقاضا کردن سینه‌شان را بگشایند تا هرچه بیشتر ظرف حقایق وجودی شود و با آسان نمودن امور موانع پیش رو را برای چنین حضوری مرتفع کنند و از آن مهمتر زبانی برای حضرت گشوده شود که حامل معناهایی باشد که آن حضور را گزارش دهد. و ما نیز در چنین موقعیتی هستیم که با همان دغدغه ها و برای داشتن زبانی که تذکر به آینده ای باشد که در پیش است، باید به موضوع مقاومت و به سرداران فکر کنیم. خیلی عذر میخوام که حرفام مبهم موند، ولی امیدم به نسلیه که ما خیر گفته تا خاله میرد. بازم رفقا فکر کنیم، پدیده عجیبی به وجود آمد است به نام مقاومت. اگر ما بتوانیم این را در جان خودمون حس کنیم یک، و از جان خودمان بگوییم، از جان خودمان بگوییم و توصیف کنیم، اون چه که از آن ماست زودتر از آن ما می شود و ما نیز در اون چه که از آن ماست حاضر می شویم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.